بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، فصل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثالث انها تفید امتناع الشرط خاصتن بلا دلالت علم امتناع الجواب ولا علا ثبوته ولکنه انکانه. بحث رو در انظار ثلاثه دلالت لو در قسم اول بر امتناع و عدم دلالت اون و یا چگونگی اون دلالت پیگیر بودیم. نظر اول که نظر جناب شلوبین بود برای عزیزان مطرح شد که لو دلالتی بر امتناع ندارد. نظر دوم از جماعتی نقل شد که لو دلالت می کند هم بر امتناع شر و هم بر امتناع جواب. در ابتدای نظر سوم هستیم. من به خاطر اینکه در جلسه قبل هم بعضی از دوستان نکاتی داشتن، فقط یک توضیحی عرض میکنم، محضر شما عرض بکنم. من هرچه خارج از بحث روی بیانهای دوستان دقت کردم در شب گذشته، حقیقتش من به نتیجه خاصی روی بیان دوستان نرسیدم. حالا یا عرض کردم من منتقل نمیشم، ولی مطلب روشنه. اگر تعبیرم بخوایم بکنیم شاید خیلی ظاهر هم باشه، با دقت همین مطلب مطرح میشه. روی عبارات و نکات طبیعتا دقت کافی شده، معناش این نیست. ممکنه حالا دوستان نکاتی مطرح بفرماین، دوستانی هم که با ما بودن عادت ما رو میدونن، ما اون لحظه ای که اگر احساس کنیم مطلبی که دوستان میگن حالا یا در کنار مطلب ما یا به عنوان جایگزین عرض ما قابل استفاده است، تردید نخواهیم کرد و دوستان منتقل می‌کنم. ولی من منتقل نشدم. اونچه که هست من محضر دوستان عرض می‌کنم، دیگه حالا دوستان با ذهنیات خودشون منطبق می‌کنن. اولا بیان ایشون به عدم وقوع فعل با نفی، بعضی از دوستان می‌خوان این جدا بکنن، من باز خیلی نمی‌فهمم. عدم وقوع فعل همان نفیه دیگه. اون چه که در عبارت ایشون وجود داره اینه، ببینید ما در دلالت لفظ لو داریم بحث میکنیم. در دو مدلول معنوی سلام علیکم اختلافی نیست. این که لو دلالت میکند بر رابطه سببیت و همچنین دلالت میکند بر ماذویت. از این که میگین باز بحثی نیست، اینا در فعلا الانه. من احساسم اینه که یه مدارم بحثا رو تمام کنیم، یعنی قسم اول تمام بشه، چون دو سه جلسه دیگه وقت میخواد. به نظرم عمده ذهنیات دوستان برطرف خواهد شد، نکاتی که ما بعداً مطرح میکنیم هم خود ایشون هم ما در تکمیل یا بعضی از تأملات به فرمایشات ایشون عرض میکنیم به نظرم حل خواهد شد. الا ای حالا در این دو مورد ما فعلا میگیم بحثی نداریم. اون چه بحث در دلالت سوم هست که آیا لو در قسم اول دلالت بر امتناع میکنه یا نه. دلالت بر امتناع میکنه یعنی چه؟ با همون بیانی که در یکی از مقدمات عرض کردیم، یعنی وقتی که میگیم مثلا لو جا لعکرم لعکرم تو، آیا لو به ما میفهمانه که این آمدن محقق نشده یا اکرام محقق نشده است؟ به نحو مانعت الخلوف دیگه، یعنی یا هر دو محقق نشده است. این سوال ماست. در پاسخ به این سوال این سه نظر وجود داره. نظر اول، محضر عزیزان عرض بکنم که نظر جناب شلوبین، ایشون میفرماید که نه دلالت بر امتناع شرط میکنه و نه دلالت بر امتناع جواب. نظر دوم چی میگه؟ که این مدار محل نقاش دوستان بود، دلالت میکند بر امتناع شر. در ذهن قائل به نظر دوم اینه، خب طبیعتا وقتی دلالت بر امتناع شرط میکنه و ما قائلیم به این که رابطه سبب و مسببی بین شرط و جزا برقرار است، خب امتناع جواب هم خود به خود بله مثلا نتیجه میده. جناب ابنشون همین رو میخوان رد بکنن. ایشون میگه رابطه سببی بین خود شرط و جزا است، اما بین شرط و جزاء ممتنع ما قائل نیستیم که رابطه سبب و مسببی برقراره. اگر میگیم لو جاء الاکرم تو، یعنی بین مجیء و اکرام رابطه برقراره. اینو میفهمیم از عبارت، به دلیل همون مدلول معنوی که کردیم درش اختلاف هم فعلا میگیم نیست. اما آیا بین عدم مجیء و عدم اکرام هم رابطه برقراره؟ کی گفته؟ ایشون میگه نه. دوستان اصرار دارن، مثلا دوست عزیزی که در همین نوشته به ما منتقل کردن، که این رابطه اونجا هم برقرار. خب همین رو ایشون داره نفی میکنه، میگه این رابطه برقرار نیست. چرا؟ به دلیل این مثال ها. البته این مثال ها از جوانب جای بحث داره، مثلا بعدا خواهیم گفت که این مثال ها ممکنه اصلا رابطه سببی هم بینش برقرار نباشه. اینها رو داره ایشون، بعدا خواهم گفت. البته حالا ما تکمله ها و نکاتی پیرامونش داریم، اونجا عرض خواهیم کرد. حالا اگرم دوستان نیاز میبینن، من چند جمله ای نوشتم میخوام عرض کنم سریع، ولی سریع دیگه معطل نشیم، دوستان یادداشت بکنن دیگه در مطالعه روش فکر بکنن. لو دلالتش بر دو چیز اجماعی است، اولا رابطه سببیت بین دو جمله ما و و ثانیاً مازویت اون سببیت. این باید سریع تر بنویسید یا از دوستانی که بعدن میگن بگیرید، چون این باید طول میکشه. لو دلالتش بر دو چیز اجماعیست، یک رابطه سببیت بین دو جمله ما و دو مازویت این سببیت. ببینید یعنی چه؟ من در ذهنم توضیح میدم، حالا این توضیحات هم میتونم بنویسن یا ننویسن دوستان. یعنی در این مقدار که بین تحقق شرط و تحقق جواب رابطه سببیت داریم، توی این بحثی نداریم. یعنی مجیء بیاد اکرام میاد، رابطه سببی به همون معنای سببیتی که قبلا توضیح دادیم برقراره. لیکن در این بحث است که آیا لو دال بر امتناع است یا مثلا نه. قول اول میگوید خیر، هیچ دلالتی بر امتناع نداره، نه شرط نه جواب. قول دوم میگوید دال بر امتناع هر دو است، یعنی دلالت میکند، لو دلالت میکند بر امتناع شرط، و بما این که بین امتناع شرط و امتناع جواب، یعنی بین شرط و جواب که حالا امتناعش بحث دیگه، تلازم برقراره، رابطه سبب و مسبب برقراره، چنانچه بین خود شرط و جواب هم رابطه برقرار بود، جواب هم ممتنع میشه. یعنی از امتناع شرط با توجه به رابطه تلازم امتناعشی میخواد برسه، قول دوم امتناع جواب میخواد برسه. همین معنا رو ابن هشام قبول، همین تلازم ابن هشام قبول نداره، بلکه میره سراغ نظر سوم. و در نظر سوم ایشون میگه، میگوید لو دال بر امتناع شرط است اما تلازم و رابطه سببی بین امتناع شرط و امتناع جواب الزاماً نیست. یعنی رابطه ممکنه باشه ممکنه نباشه، الزامی نداره. حالا دیگه برید سراغ مثال ها. لذا شما تو مثال اول، در آیه اول، از انزال الملائکه عدم ایمان لازم میاد. گفت این لازم به همون معنای تربیتی که گفتیم، یعنی آیه شریفه میخواد بفرماد انزال بیاد ایمان نمیاد، انزال ملائکه بشه ایمان محقق نیست. این رابطه بین خود شرط و جواب که ما گفتیم همه هم قبول دارن، اما از عدم الزام این گونه نیست که ایمان حاصل بیاد، یعنی جواب بشه ممتنع. ما کانو لیؤمنو چی بشه؟ بله بشه کانو لیؤمنو. رابطه سبب و مسببی بین امتناعین نیست، بلکه بین خود شرط و جزاه. یا در آیه دوم از اقلام شدن شجره و کذا و کذا و کذا عدم نفاد کلمات لازم میاد، لازم و بود همون رابطه سببی که عرض کردیم اون دقت نکنن اینجا ذهن اذیت میشه. یعنی اقلام شدن باعث محضر شما عرض بکنم که نفاد نمیشه، همین مقدار میخواد بگه. اما از اون طرف اقلام نشدن باعث اثبات نفاد میشود؟ نه، شون میگه ثابت نیست، چون ما رابطه تلازم رو بین امتناعین قبول نداریم. از ردیب نبودن در مورد حدیث، اون سببیت که ما داریم میگیم حالت که قبلا توضیح دادیم باید در مورد باید بررسی کنیم دیگه، علت و معلول فلسفی و منطقی که نیست. از ردیب نبودن در مورد حدیث حلیت لازم میاد، از ردیب نبودن عدم حلیت لازم میاد، از ردیب نبودن در مورد حدیث عدم حلیت لازم میاد. چرا؟ چون رضا وجود داره دیگه، لأنها ابنت و اخی منر رضا. اما از ردیب بودن امتناعی، شرط ممتنع کنید ردیب نبودن ممتنعش میشه چی؟ از ردیب بودن این گونه نیست که حلیت لازم بیاد، یعنی عدم حلیت تبدیل بشه به حلیت. رابطه رو بین این دو امتناعی کشون قبول نداره، از فقط لو داله برشه امتناعی شرطه.
درست کردیم بیانتون
خواهی زرافتی
مثالا رو درست
کرد کنیم کارمون همینه. شما میخواید بگید رابطه سببی ولو عرفی اینجا وجود نداره، خب این که هرگنی بعدا خودمون میگیم.
ولی تو بیانتون آخری یه دیر شاید اشتباه بنداره که ما اینجا داره میگه که نشان به همین دیکشش کار میکنه که اگر ملائکه امداد بشد از اون نتیجه میشه ایمان
نیاوردن. شما نتیجه میشه اینو مؤثر اون فی الوجود، این که مراد نیست که
حتی تأثیر عرفی هم نداره، یعنی نزول ملائکه تأثیر عرفی
به این معنا داره. تأثیر عرفی اگر میخواید با تمام تأثیر رو داره، شما اثرگذاری علت در ایجاد معلول رو دارید در نظر میگیرید، رابطه سببی در اینجا که ما میگیم ولو همراهی، ببینید ولو همراهی
این هم
چرا دیگه؟ چرا؟ یعنی اگر اقلام شدن بیاد محضر شما عرض بکنم که اینجوری نیست که الزاماً امتناعش، حالا در وفاقش که ما قبول داریم، اگر قلم نشود اینجوری نیست که الزاماً نفاد پیش بیاد، که اینا در کنار هم قرار میگیرن.
شما دقیقاً شرطی که
خالیش
در واقع
نبید
باشه با کل
شرط اصلا نباید وارد اونها بشید.
نه
اصلا نباید وارد اونها بشید،
ترکیب میکنید اینطوری میدرسه، یعنی اصل نفاد این نیست که
خدا. الان با همه این عرایض شما نتیجتا باز مشکلی که دارید چیه؟ دست بذارید رو همون مشکل، چون هم مدنی بحث میکنید
تو بیانی که فرمودید همین درشته کلام
خوندید،
مثالا رو با یه درافتی یه
جوره
دیگه تربیه کردید که درست شد، ولی این جوری نیست
درست شد.
تمام این یعنی
مشکلش
چیه؟ مشکلش اینه که وقتی که آیه شریفه میگن که اگر تمام زمین مثلا
درختان من به این نوشته دیشب اگر وقت میگرفتم کمتر از دو الی سه دقیقه وقت گذاشتم، یعنی اون چیزی که در جلسه قبل گفتم نوشتم برای شما آوردم، یعنی نیازی ندیدم به وقت مستقل بدارم، چون یه نگاهی که کردم به نظرم یعنی یه چیز جدیدی نبوده. حالا مثلا فکر کنید که ما برگردوندیم، این تذکر که من میدم علتش اینه که روشن بشه چارچوب مطلب یکیه. حالا شما اگر مشکلی دارید دست بذارید رو مشکل، من بحث کنم بلا رد بشه.
از آیه شریفه در واقع اینو داره، اینو نمیگه که در واقع نشان اینجوری تفسیر میکنه که نزول ملائکه علت شده، همون علت عرفی که داریم هم صحبت کنیم، نزول ملائکه علت شده برای ایمان نیاوردن اونا، این حرف غلطه. یعنی آیه اینو نمیخواد بگه که نزول ملائکه علت میشه.
اینو که من اول جلسه عرض کردم آیه بغدادی، گفتم اینو بعدا ما خواهیم گفت که لا یعقل الرابط بینهما فی هذه الامثله. چون بعدن خواهم گفت که بعضی از مثالهایی که لو درش استعمال میشه ولو لو شرطیه ولو رابطه شرطیت و سببیت وجود داره، اما این رابطه در ظاهر لا یعقل. حالا این یعنی چه؟ اونجا توضیح میده، اینو که من عرض کردم اول ساعت، اما با لحاظ همون و توجه به همون تو این فرازه از بحث داریم مثالها رو حل میکنیم رد بشیم. خیلی بحث داره طولانی میشه، من یک دفعه دیگه فقط جواب میدم. بفرمایید.
شما
فرمودید
که نشان تلازم بین جواب امتناع رو بگیم
درسته؟ اگر تلازم یعنی از امتناع شرط امتناع جواب میگه الزامی نداره.
در حالی که در مجده که نیست فرمودید گفتید اولا و بزار که اسما برای مجده هست که رابطه سببیت در تو هست.
بین چی؟ در لو چی؟ کامل کنه جمله من رو. بین دو جمله ما بعدش اون دو جمله با جمله تین ممتنه حتی متفاوت هم خود دو جمله، نه جملاتی که
من تموم کنم. سوال هم اینه که باید از دو جمله خود شما رابطه سببیت در لو و دو جمله ما بعدش هست، درسته؟
نه مطلقا. همین آیه میخواید اقرار بگیرید، من مجبورم عرض کنم. اجماع کجا هست؟
در این رابطه سببیت بین دو جمله،
بین همین ظاهر دو جمله ما بعدی که دارم.
اگر امتناع برای امتناع باشه دو از دومیت خارج میشه. نه، اگر دو باز هم دو شرطیه هست پس تعریف بازم هست.
شرط چه اصراری دارید به این شرطیت به همین مقدار محقق است که بین دو جمله ما بعد رابطه برقرار باشه؟ اما معناش این نیست که این... پس شما اینو چی میگید؟ این مگر این شرطیه نیست؟ خب اگر شما دلیلی داشتید برای امتناع شرطش، امتناع جواب رو به دست میارید. نه دیگه، شما دارید اشکالی که من میکنید به عنوان مفهوم شرطیت دارید اشکال میکنید. میگه چون شما ملتزم به شرطیتید باید اونجا هم ملتزم بشید. میگیم نه، ما ملتزم به شرطیتیم در ظاهر دو جمله، نه جملتین ممتنه. با شاید که نمیتونیم درک کنید، باید دقت کنید، فکر کنید. ما فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم، یه مقدار دقت کنن دوستان تو مرحله بعد ان شاء الله خدمتتون هستم. آیا اون فرصت نیست دیگه؟ عنایت کنن عزیزان، صلواتی بفرستن. البته باز هم من یعنی همیشه همینطوره، من اخلاقم اینطوریه که هیچ وقت پرونده رو بسته نمیبینم. یعنی اگر با همه این تفاصیل دوستان جمله بگن، من واقعا فکر کنم که اون چیزی که در ذهن ما هست خلاف اون چیزیه که باید باشه، لحظه درنگ نمی کنیم و اقرار می کنیم. خب عنایت بفرمایید عزیزان. اما نظر سوم، حالا بریم شاید تا آخر بحث مدار برای دوستان هر شد بعد از فضایان. نظر سوم، نظر جناب ابن هشام و به تعبیر ایشان محققین از علماست. دوستان شاید به عادت ایشون آشنایی نداشته باشن اوائل مباحث هست، چون معمولا خیلی پیش میاد تو بحث ادا داریم، در بحثای دیگه داریم. محققین از ادبا یک اشخاص خاصی نیستن، ایشون خیلی از مواقع نظر خودش رو وقتی میخواد مطرح بکنه دیگرانی رو که موافق با این نظرن محقق تعبیر میکنه، عادت ایشون اینه. خب اشکالی هم نداره چون نظر خودش رو تحقیقی میدانه و به حق هم همینطوره. خیلی از مواقع نظر ایشون بعضی از جاهات ما احساس میکنیم حقیقتاً چه تعبیر کنیم، بالاخره کولاکی کرده ایشون توی مباحث مثل بحث کل، مثل بحث ازا، با وجود بعضی از نقدهایی که وجود داره اما واقعاً خوب پیش رفته. مثل بحث حتی اینها رو، این مباحثی که عرض میکنن دوستان باید خیلی اونجاها دقت بکنن. اما ای حاله، نظر سوم اینه، لو مفید امتناع شرط هست فقط و دلالتی بر امتناع جواب نداره، همچنان که دلالتی بر ثبوت جواب هم ندارد. لذا وقتی میگیم نه بر نفیش دلالت داره نه بر ثبوتش، یعنی باید چکار کنیم؟ مورد رو ببینیم دیگه. لذا امتناع جواب بستگی به مورد داره، در موارد مختلف دارای تفصیله. در این فراز از بحث ما میخوایم وارد بشیم، این تفصیل رو برای دوستان باز بکنیم. ایشون یک تفصیل اولیه میگن، بعد یک تفصیل ثانویه دارن. دو سه جلسه از بحث ما رو این مطلب خواهد گرفت. تفصیل بحث اینه، رابطه بین شرط و جزا ممکنه به یکی از این صور باشه که من در ظاهرن مقدمه چهارم عرض کردم، میخواستیم سوم عرض کنیم، انداختیمش چهارم. اونجا یه توضیح داده شد، اینجا هم تکرار میشود با مثال و روشن کردن مثال دقت میکنن. گاهی شرط و جزا حالت اول در تحقق مساوی هستند، یعنی هر زمان شرط باشد جزا هست و هر زمان جزا باشد شرط محقق است. ببینید همینجور که داریم پیش میریم با حرفایی که همین اول این ساعت هم داریم بیشتر روشن میشه. اینکه آقایون میگن رابطه شرط و جزا برقراره، پس ممکنه انهایش مختلف باشه. ما تو سوئیسی چی تعبیر میکردیم؟ بله؟ اونایی که وقت لو رو خوندن، هرگاه شرط باشه جزا هست، جزا باشه معناش این که از شرط محقق شده، سبب باشد مسبب، مسبب باشد نشانه وجود سببه. تعبیر میکردیم به این که شرط را سبب دیگری جایگزینی بله نکنند، سبب سبب منحصر باشه، شرط سبب منحصر باشد. در این صورت این مقدار اینها رو شمرده میگم، دوستانی که مینویسن نیاز به فکر داره، ممکنه ذهن بعضی از دوستان تنه کلاس مسلط نشه. در این صورت از انتفاع شر انتفاع جواب لازم میاد یا نمیاد؟ میاد. چرا؟ چون دقت کنن، چون انتفاع سبب مساوی با مسبب، سببی که با مسبب مساوی، یعنی بیاد مسبب میاد، نیاد نمیاد، اما سبب منحصر. انتفاع سبب مساوی با مسبب که همین فرض اول ما بود، انتفاع مسبب رو لازم میاره دیگه، بله خلاف فرض ما میشه، بله رابطه تساوی مخدوش میشه. فرض ما رابطه چیه؟ رابطه تساوی. چون اگر جواب منتفی نشه، یعنی جواب بخواد وجود پیدا کنه، با اینکه سبب چی شده؟ منتفی شده. سبب بخواد وجود پیدا بکنه، وجود سبب خودش محتاج به چیه؟ وجود مسبب خودش محتاج به چیه؟ سبب. محتاج به سببه. فرض اینه که سبب موجود در شرط که منتفیه، درسته؟ سبب موجود در شرط که منتفیه، باید بریم سراغ یک سبب دیگر. و اگر سبب دیگر موجود باشد، نتیجه اینه که این جواب با سبب دیگری غیر از سبب موجود در شرط باید محقق باشه. و این خلاف فرض ماست. فرض ما چی بود؟ انحصار سبب بود. این بیان این سر از تناقض در میاره که ما قائل بشویم به انحصار و عدم انحصار. در نتیجه اگر بین شرط و جزا رابطه تساوی برقرار باشه، به این معنا که هرگاه سبب باشد مسبب هست، هرگاه سبب نباشد مسبب نیست. سبب هم که میگه همین سبب موجوده در شرط. هرگاه مسبب باشد کاشف از اینه که سببش هست، هرگاه مسبب نباشد کاشف از اینه که این سبب نیست. این رابطه تساوی برقرار باشه، امتناع شرط لابد در من امتناع بله جواب. این حالت اول. مثالش هم روشنه، لو کانت شمس و طالعه کانم نهارو موجود. شمس طالع باشه، نه رابطه تساوی دارن دیگه. طلوع شمس با وجود نهار، طلوع شمس باشه وجود نهار هست، نباشه نیست. وجود نهار باشه ما کاشف از این نگاه شمس رو نبینیم، اما بدانیم وجود نهار از مسبب رو بدانیم، بشیم منتقل میشیم به وجود سبب، نباشه به عدم وجود سبب. در چنین جایی امتناع شمس مستلزم امتناع جوابه. یعنی نبود طلوع شمس نتیجهش نبود بله نهاره، وجود نهاره. خب این که روشنه دیگه. قسم دوم حالت دوم این که جزا اعم باشد، جزا اعم باشد از شمس. جزا اعم باشه یعنی چه؟ یعنی جزا و جواب ما با این شرط بیا، با غیر این شرط هم بله بیا. و به تعبیر دیگر شرط سبب منحصر در تحقق جواب نباشه، جواب با این سبب بیا، با سبب دیگه هم بیا. مثل چی؟ لو کانت شمس طالعه بله کان لو موجودا، شمس طلوع کنه نور وجود پیدا میکنه. خب وجود نور از طلوع شمس میاد، اما آیا منحصر در طلوع شمسه؟ نه، از لامپ و چراغ و اینها ممکنه، از آتش هم ممکنه بیاد. در این صورت انتفاع شرط مستلزم انتفاع جواب نیست. ممکنه شمس طالع نباشه، یعنی شرط ما منتفی باشه، اما نور موجود باشه، با یه شرط دیگری بیاد، با یه سبب دیگری بیاد، مثل ماه و شمع و چراغ و لامپ و اینها. خوب دقت کنن دوستان. بله نعم، اگر شرط منتفی باش بشود، طلوع شمس منتفی بشه، با انتفاع شرط اون مقدار از جواب که مسبب از خصوص این شرط بود منتفی میشه، که درش شکی نیست، احد این رو رد نمی کنه. یعنی اگر طلوع شمس منتفی بشه، نور مسبب از طلوع شمس ما دیگه نداریم، نور اشعه خورشید نداریم. اما کلی نور چی؟ ممکنه باشه، ممکنه بله نباشد. خلاصه این نظر سوم این است. دیگه قسم سوم هم نگفت ایشون. ما در مقدمه چهارم خاطرشون باشه دوستان، یک قسم سومی هم گفتیم، همونجا گفتیم اون قسم سوم معقول بله نیست، عرفیت نداره، بله داشتون اصلا اینجا وارد نشده. خلاصه این که در نظر سوم قائل میگه لو دلالت بر سه امر میکنه: رابطه سبب و مسببی بین شرط و جزا، ماذویت این سببیت و مسببیت، امتناع سبب. البته دوستان تعبیر بکنم به امتناع شرط، این شاید محضر شما عرض بکنم که بهتر باشه، نگید امتناع سبب. من تو پرانتز بگم معطل نمیشم. علتش اینه که گاهی شرط و جزا وقتی ما میگیم، شرط رو به چی میشناسیم؟ بیشتر به چی میشناسیم؟ سبب دیگه. یعنی میگیم شرط سبب، جزا مسببه. تو بعضی از استعمالان اینا با هم عکس میشن، یعنی شرط در سبب در ناحیه چی قرار میگیره؟ جزا. مسبب میاد در ناحیه شرط قرار. عنوان اون بخواد جامع باشه، اون مثال رو هم در بر بگیره، دچار مشکل نشیم، بگید امتناع شرط رو باعث میشه، چون ظاهرا تعبیر به امتناع سبب دارن. اگه اشکال نکنه حالا وارد مورد غالب اشکالی نداره. عزیزان من عجله نمی کنن. پس محضر شما عرض بکنم که نتیجه این شد که در بیان جناب ابن هشام، نسبت به امر سوم نظر اینه که فقط امتناعی چی رو باعث می شود؟ امتناعش. حالا برید تو مثال ها پیاده کنید. اگه بحثای دیروز و امروز نبود دیگه اینا رو من به عهده دوستان می داشتم. خیلی جا اینا رو بعد خود دوستان پیگیری کنن دیگه. برید رو مثال ها تطبیق بدید. من عبارت رو بخوانم، اگر نیاز بود مثال ها رو تطبیق بدیم معطل بشیم. سوال دوستان الثالث، چون عبارت نخوانی میخوام این سوالات میکشه وقتم تمام میشه دیگه. الثالث انها تفید امتناع الشرط خاصتن، لو افاده میدهد امتناع شرط را فقط. حالا خاصتن و مفعول مطلق بگیرید، حال بگیرید از فاعل، اینا دیگه بررسی میکنن دوستان. ولا دلالت لها علی امتناع الجواب، دلالتی برای این نوع بر امتناع جواب نیست. و یه دلالت نمی کنه. ممکنه با امتناع جواب جمع بشه، اما لو دلالت نداره. یه جا ممکنه باشه، ممکنه نباشه. بلا علا ثبوته، بس ثبوت جواب هم دلالت نمی کنه. ولکنهو ان کان مساویا للشرط فی العموم، تفصیل میده. اگر جواب با شرط در عموم مساوی باشه، در عموم یعنی چه؟ بله، در عموم تفسیر کردن به تحقق، یعنی در تحقق، در تحقق مساوی باشن. شرط باشه جوابم باشه، شرط محقق بشه جوابم محقق بشه، نشه جوابم محقق نشه. حالا ایشون چرا تعبیر به عموم میکنه؟ از کلمه عموم هر کنه، چرا نگفت تحقق، چرا میگه عموم؟ علت اینه که هر دو طرف رابطه عمومی از بینشون برقراره دیگه. هر دو طرف شرط و جزا وقتی میگیم تساویه، رابطه عمومیت برای هر جا شمس طالع باشد، بله، روز نهار موجوده. این هر جا عمومیت، و هر جا روز موجود باشد معنی شمس طالع. رابطه عمومیت چون طرفینیه تعبیر به عموم میکنه ایشون. کما فی قول که لو کانت شمس طالع حتن کان نهارو موجودا، ان کان مساویا للشرط فی العموم لازم انتفاعه، لازم میاد انتفاع بله جواب کی؟ عند انتفاعش شرطیه که محل بحث ما هست. لانه دلیلش هم روشنه، حالا توضیح میده ایشون. یلزم منتفاع سبب المساوی انتفاع مسببه، لازم میاد از انتفاع سبب مساوی با مسبب، سبب مساوی با مسبب منتفی بشه. چی لازم میاد؟ انتفاع خود مسبب دیگه. وقتی مساوی از سبب بره، مسبب هم میره، طلوع برود وجود نهار هم میرمد. و امکان اعم، اگر جواب اعم از شرط باشه، یعنی با این شرط بیاد با غیر این شرط هم بیاد، جواب شرط منحصر نباشه. کما فی قول که لو کانت الشمس طالع کان الله موجودا فلا یلزم انتفاعه، لازم نمیاد اینجا انتفاع جواب. و انما یلزم، صلواتی بفرستن دوستان. و انما یلزم انتفاع القدر المساوی من حل الشرط، بله این مقدارش که بحثی نیست، لازم میاد با انتفاع شرط انتفاع قدر مساوی از این جواب باشد. یعنی وقتی که طلوع شمس از بین میرود، نور مسبب از طلوع شمس هم از بین میره، اون که خیلی روشنه، اما نور مطلق و نور کلی مسلم نیست که از بین برود. به هوا قول المحققین، این نظر خودش رو نسبت میده، یعنی هر کی نظر رو داشته باشه معلومه انسان محققیه دیگه. و یتلخص علی هوا ان یقال، خلاصه مطلب این میشه، یتلخص و یتخلص، هر دو درسته، هیچ مشکلی نداره. علی هوا که ان یقال گفته شود ان لو تدل علی ثلاثه امور، چون میگه خلاصه مطلب اینه که ما اینجوری بگیم، تحقیق اینه، دلالت بر سه امر میکنه: عقد سببیت و المسببیه، گره سببیت و مسبب، رابطه سببیت و مسببیه، و کونه ما فی الماضی، این رابطه در زمان گذشته است، سببیت و مسببیه در گذشته است. و امتناع سبب، دلالت بر چی میکنه؟ بله امتناع سبب. صدر بحث رو من بگم، هستم خدمت عزیزان. ثم تارتا یعقل، جایگاه عبارت رو توضیح بدم برای دوستان، پاسخ بدم مثالات دوستان. رو مثال هم دیگه من تطبیق نکردم، محضر شما عرض میکنم، این کهشون میگه انما یلزم انتفاع القدر المساوی من حل شر، ما تو سه مثالی که زدشون دوتا آیه و یک حدیث امتناع جواب قبول نکرد، اما امتناع جوابی که مسبب از همون شرطه، تو اون سبب دیگه خیلی باید رها بگیریم که اونجا هم میگیم رابطه سببی وجود داره. حالا بعدن اشاره خواهیم کرد. اونو که دیگه مسلم میدونه ایشون، مثلا عدم ایمان، مترجم نمیشن دوستان بنویسن همین چند کلمه رو تو مطالعه فکر کنن، عدم ایمان به تعابیر منم دقت کنن در ظرف انزال با نفی انزال منتفی میشه. عدم ایمان در ظرف انزال با نفی انزال منتفی میشه. یا عدم نفاذ کلمات الله در ظرف قلم شدن شجرات، بله، با نفی قلم شدن منتفی میشه. این در ظرف ها رو دقت کنین، این همون نمای عرضم القدر المساوی من حل الشرط، این مقدارش که منتفی میشه، چون اونا دیگه در کنار هم نیستن دیگه، وقتی منتفی میشه در کنار هم قرار نمیگیرن. اما به طور کلیشون قبلا بحث داشت نوشتی دانه نیشید های وقتانی ببینید، عدم ایمان با نفی انزالشون گفتن منتفی نمیشه دیگه، درسته؟ اما در ظرف انزال چطور؟ خب وقتی که انزال میخواد منتفی بشود که ما نمیتونیم ظرف انزال رو در نظر بگیریم، درسته؟ شرط میخواد منتفی بشه. شرط ما چیه؟ شرط ما چیه در اونجا؟ انزاله. امتناعش چی میشه؟ عدم انزال میشه دیگه، درسته؟ خب جواب منتفی کنید، ایمانی که ناشی از اونو منتفیش کنید، عدم ایمان ناشی از انزال. خب این در ظرف عدم انزال که با هم جمع نمیشن که، چون میگیم ناشی از انزاله، روشن که جمع نمیشن. مثل همون مونه که بگید چی؟ بگید نور مسبب از طلوع شمس با نفی طلوع شمس وجود نداره. خب بله روشنه که وجود نداره، لذا این حرف ایشون رو مثلا بهتون تطبیق بدیم. البته حالا باز بعد ما کامل خواهیم کرد یه رابطه، همین الان داریم شروع میکنیم که طهارتن یا اول طهارتن لا یافت، همه مباحث مغنی اینجوری نیست دوستان، اول سال وحشت نکنید.
خلاصه اگه نازل به
نشه ترشته چه اتفاقی میفته دیگه فکر کنید بیشتر از این رو، من معطل نشم ولی عذرخواهی میکنم. ثم طهارتن یعقل، عرض میکنم اولین نفر شما دو بزرگوار من جواب میدم. جایگاه این عبارت چیه؟ فرصت داریم برای پاسخ دوستان معطل میشه. جایگاه این عبارت چیه؟ دقت کنن عزیزان، ببینید خیلی از مواقع آیه رو فنات میفرمایید، خیلی از مواقع باید رابطه بین عبارات روشن بشه، گاهی روشنه گاهی هم تأمل میطلبه. اما اینجوری عادت نکنیم، نه در مباحثه و تدریس، نه در دقت سر کلاس، نه در مطالعه، چه عبارات رو گسیخته از هم بخوایم مطالعه بکنیم. این عادت ولو تئوریش ممکنه به هر کی بگی بگه نه این کار درستی نیست، اما عملیش به زیاد دیده میشه. خیلی از مواقع رابطه بین عبارات، یه پاراگراف و پاراگراف قبلش و پاراگراف بعدش وقتی که مطرح میشه، عبارت هم فهم عبارت روشن‌تر میشه چون نسبتش روشن با قبل و بعد، هم بعضی از نکاتی ممکنه به دست بیاد که قابل استفاده باشه. لذا ما گاهی بعد از عبارات که جای بحث داره اول جایگاه عبارت رو روشن میکنیم. خب این عبارت چی میخواد بگه؟ سمه یعنی مطلب جدید دیگه. اما مطلب جدید معناش نیست که بی ارتباط با قبله. در این عبارت قصد اصلی جناب ابن هشام اینه که موارد انتفاع یا عدم انتفاع جواب رو با تفصیل بیشتری بیان بکنه. خب گفت ایشون، گفت یا اینجوریه که نتیجه میده انتفاع جواب رو، یا اعمت که نتیجه نمیده، تفصیل رو کرد ایشون. اما الان میخواد با دقت بیشتر و تفصیل بیشتری وارد بشه که در ضمن تقسیمی از موارد استعمال بیان میکنه، تقسیمی از موارد استعمال بیان میکنه که حقیقتا کار بزرگیه. ما بعدا یه اشکالی بیشون خواهیم کرد، یعنی همونجا هم خواهیم گفت که کارشون کار بزرگیه، حداقل در تثبیت مثال ها. گاهی وقتی مثال ها متعدده، به گونه های متعددی است، اینها تو ذهن وقتی جدا نشه خیلی انسان دچار تشویش میشه، اما وقتی جدا بکنه نه، ذهن مسلط میشه. تذکرشون میفرمان که تارتن یعقل، تارتن لا یعقل، که انشاءالله توضیح بدیم چون اون آخر بفرمان.
تعبیرشون توی واقعی تفایلی شما تعبیرید
اما که اگر که شرط فرد منفتر باشه فرد منفتر باشه این دارت تقریبا آن دارم که وقت امتناع شرط امتناع زواد هم تقریبا فرد مواقف بودن کشی که شرط نبرد
تامنه
فرش نیست بلکه چونش که مفتر برای خلقی هست قرارتی تلازم داریم و برای خلقی هست مثل اینکه بگیم لوجا علیمون کان امرون به مدرسه چون جمعش مصرف داره ترجم هیچ نداره هیچی داره میتونه جمعش رو ترازه با هم دارد بودن این ملاحظه با
بوده باستون اگر همین مقداره من جواب بدم همین مقداره یا بخش دیگه هم داره
من این فرام دارم اگر که این رابطه ترازه میتونه باشه یعنی بین هر دو ملاحظه باشه ملاحظه باشه خوب میتونیم از تحقیق
از امتناع شرط امتناع جواب رو من جواب بدم چون اولی رو ما قبول نداریم دیگه دومی هم مبتنی بر اولی خود به خود جواب داده میشه با توجه به نکاتی که ما عرض کردیم و بیانی که بارها حتما دوستان خوندن اینها از هم جدا نیست فقط میکنید ما عرض کردیم رابطه سببیتی که ما داریم در اینجا میگیم رابطه سببیت اعم است از این مفاهیمی که شما میگیم رابطه تلازم رو هم متعبیه به رابطه سببیت میکنیم دقت میکنید و از خود همین آیه آیاتی که ایشون مثال میزنه دقت میکنید اینا به عنوان استعمال لو در رابطه تعلیق داره به کار میره دیگه حالا تفصیل داریم میدیم حالا قبل از تفصیل داریم بعد رابطه سببیت که ما داریم مطرح میکنیم اما از رابطه تلازمه تفاوتی نمیکنه البته اثر و حکمی تو بعض مطابق ممکنه داشته باشه همین تارتن یا اقل تارتن لا یا اقله این اثرش رو داریم میخونیم ولی رابطه سببیه در همه اونها مراد ما هست شما بفرمایید بلند بفرمایید فایدهش اینه که الان همینا رو عرض کردیم فایدهش اینه که محضر شما عرض میکنم وقتی که میگه جواب شرط ممتنع است و رابطه بین شرط و جزا تساوی است امتناع جواب رو هم به دست میاره اگر بله جناب ابن هشام در نظر سوم دارن میگن جواب ما نمیتونیم بگیم مطلقا ممتنعه اما معناش این نیست که هیچ وقت ممتنع نیست امتناع شرط فایدهش چیه؟ بله فایدهش اینه که اولا خود همین فایده است که میفهمید شرط محقق نشده اما اثرش کجاست؟ اثرش اینه که اگر رابطه بین شرط و جزا رابطه تساوی بود امتناع جواب به دست میاد در حدی که تا الان خونده تفصیلا باز بیشتر داریم میدیم خودش یه فایده است دیگه وقتی میگیم لو کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا میگیم یه عبارت شما ترجمه کنید برای ما ابن هشام میگه شرط ممتنع است لو دلالت میکنه خب شما میفهمید که پس روز هم نهار هم وجود پیدا نکرده امتناع جزا رو در این مورد فهمیدیم که در این مورد که شما بحث نداره ایشون که نگفتن مطلقا امتناع جواب رو ما نمیفهمیم ایشون فهم مطلق رو رد کردن اما نفهمیدن مطلق رو که اثبات نمی کنن ایشون میگن بسیاری مورد داره باید مورد و مورد بررسی بکنیم این هم تو مطالعه حل میشه اجازه بدید پیش بریم آقای بغدادی سوال جواب بدن دیگه باید بمونه تو کدوم فرازه هست؟ من مثالا رو یه بار اول ساعت گفتم یه بار
اول یعنی که فرمودید اون نتیجه خاصی که از همین بار در نتیجه میشه دیگه نفت میکنه در واقع همین که الان آخر به همین
دوستمون داشته یعنی آیه چی میگه؟ روی آیه پیاده کنید دوستان نقدر بفرمایم ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه ما کانوا لیؤمنوا درسته شرط و جزاء ما چیه انزال عدم ایمان فقط دقت بفرمایید تنزیل یا انزال و عدم ایمان درسته رابطه بین انزال و عدم ایمان که وجود داره. یعنی رابطه نگاه کنید همون تلازم، حتی همراهی، این مقدار ما الان مرادمونه. انزال که باشه ایمان نیست، این رو قبول دارید یا نه؟ انزال باشد ایمان نیست. خب اما به نحو کلی ایشون امتناع جواب رو قبول نمی کنه. لکن یلزم منه القدر المساوی منه للشرط، درسته؟ میگن اون مقداری از جواب که همراه شرط بوده منتفیست. خب این خیلی روشنه. چرا؟ چون وقتی که شرط شما ممتنع بشه، ممتنع بشه یعنی چی بشه؟ انزال نباشه. خب محضر شما عرض میکنم که عدم ایمان یعنی جواب، عدم ایمان همین جوابی که ما داریم، عدم ایمان در ظرف انزال، لو اننا نزلنا الیهم الملائکه، با نفی انزال، چون ما میگیم شرط ممتنع بشه دیگه، با نفی انزال منتفی میشه.
نه حالا ماکانو رو باید نفیش کنه، یعنی عدم ماکانو
جو مهم،
شما اینو
نمیکنید، این مثلا نفی میکنه، میگه منتفی میشود، عدم ایمان منتفی میشود، یعنی ایمان میشه دیگه.
خب پس اگه
برای
که
نازل نشد، ایمانی که به سر وجود نه، این نیست. نه نگاه کنید، ما میگیم اون عدم ایمان، عدم ایمانی که در ظرف انزال بود نیست. آیا معناش اینه که با رفتن انزال که بشه عدم انزال ایمان میاد؟ نه، اون عدم انزال نیست، از اون عدم ایمان نیست. ممکنه یک عدم، ما برای اینا حسه های شخصی قائلیم. مثلا من به شما میگم اگر زید آمد اکرامش میکنم، دقت بفرمایید، من کاملا متوجهم تو این بحث مسلطم آقای بغدادی، یه مقدار احتمال بدید که تسلط من یه ذره بیشتر باشه. ببینید مثال ساعتر بزنم برای دوستان، اینا بفرمایید، من جسارت نمیخوام بکنم، فقط چون مطلب برام روشنه، وقت خیلی داره میذاره دارم عرض میکنم. لو جاءنی زیدان لاکرمتو، درسته؟ اگر مجید منتفی بشود، اکرام مسبب از مجیء چی میشه؟ منتفی. اما معناش اینه که اکرام منتفی میشه؟ شما توی مثال میخواید اینو بگید ایمان منتفی نمیشود، یعنی عدم ایمان منتفی میشه، ایمان میاد؟ نه، کی گفته اینو؟ مثلا همینجا اکرام مسبب از مجیء منتفیه، ممکنه اکرام مسبب از چیز دیگری وجود داشته باشه. این اصلی شما را اگر بخوایم بگیریم که میشود نفی مطلق جواب، چون امتناع مطلق جواب که رد کرد، ما شخص حکم داریم نگاه میکنیم. عدم ایمانی که با انزال جمع میشد الان دیگه نیست، اما معناش اینه که ایمان میاد؟ نه، ممکنه عدم ایمان در کنار چیزای دیگه باشه. اینا اصلا طوری هم که انزال بشود نشود، 124 بار پیامبر که اومد هیچی، اگر بی نهایت صفر هم بذاره جلوش پیامبر میومد، اینا ایمان نمی آوردن. ابنشان میخواد اینو بگه، دقت بکنید. به نظرم باز محضر شما عرض بکنم که روشنه، فرمایش شما به این منتهی می شود که جواب مطلق منتهی بشه. ایشون امتناع مطلق جواب رو رد کرد. لذا در مثال ما چی میگیم؟ در مثال میگیم این کلمات رو بنویسن دوستان، یه جمله است، فکر کنن توی عبارت در موردش، عدم ایمان در ظرف انزال با نفی انزال منتهی میشه. اما عدم ایمان در این ظرف منتفی میشه، معناش این نیست که عدم ایمان مطلق منتفی میشود، که اکرام مسبب از مجی منتفی میشه، اما ممکنه اکرام دیگری به وجود بیاد، به اکرام دیگر وجود داشته باشه.
ایمان در ظرف انزال با خود
انزال، این ذهن من مسلط نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کم خوندیم دوستان، وقت باید بگذارن حل کنن دیگه این قضیه رو، که ما راحت بتونیم ادامه بدیم، والا اینقدر دیگه من نمیتونم معطل بشم.
سوال همون عدم ایمان در ذهن انسان با نفی انسان متفق میشه.